بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. هفتمین نشست با فاطر عزیز رزق این لحظه‌مونه. چه نفس مبارکی، چه لحظه پرسخاوتی. مبارکمون باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. چقدر فاطر با همون حرف داره، چقدر شگفتی درون خودش داره. رسیده بودیم تا آیه 15 که از فقر ما گفت و از غنای معبود. آیه ها در هم تنیده است، مکمل هم هستن. آیه 11 از عمرهایی گفت که هر ذره در این هستی داره. عمر یعنی میزان حیات و نفسی که یک ذره در یک شکل سپری میکنه. یه چرخه عمر از ذرات وجود خودمون رو به یاد آوردیم که هر ذره چقدر دیتا داره و چقدر تغییر حالت و عمر متفاوت داره. تک تک سلول هایی که تو این بدن ماست حیات داره، شعور داره، احساس داره و دیتا داره و چه بسیار چرخه که پشت سر گذاشته. این ذرات باید پاک بشن، پس هر کدوم رستاخیز و قیامت مخصوص به خودشون رو دارن. نگاهمون اینقدر کوتاه نباشه به یک رستاخیز، یک قیامت، یک بهشت و جهنم. این جهان عوالم در هم تنیده داره. قیامت‌ها، رستاخیزها، بهشت و جهنم‌های در هم تنیده داره. این جهان، این هستی ازلی ابدیه. زمانی که برای تو تعریف شده، مقید به این مکان بدن شده، مقید به مکان این کهکشان و این زمین شده، یک تعریف مجازیه. تو دقیقاً مثل یک نقش هستی که عمرش مقیده به کل یک فیلم. نقشی که در اون فیلمه حیاتش از شروع فیلم آغاز میشه و پایان فیلم خاتمه پیدا میکنه. این فیلم یک مجازه، یک حیات مجازی درون یک حیات بزرگتر که زندگی خود بازیگره. کدوم بازیگر رو میشناسی؟ چند تا نقش بازی کرده؟ تمام نقش‌هاش حیات داشتن، واقعیت داشتن، زندگی داشتن، خنده و گریه داشتن، درد و شادی داشتن. اون نقش‌ها در دنیای مجازی فیلم زندگی واقعی داشتن، برای خودشون هویت داشتن. همزمان یک بازیگر چند تا نقش رو برمی‌داره و همزمان هر نقش درون فیلم بهشت و جهنم و مکافات و پاداش و جزای خودش رو داره بر اساس انتخاب‌هایی که اون نقش درون اون فیلم داره. قصه دنیا و جهان و عوالم هم شبیه همین بازی کردن نقش بازیگر درون نقش هاشه. هر نقش درون اون فیلم زمانش مقید شده به همون فیلم. اون فیلم یک زندگی مجازیه. حقیقت بازیگر نیست. حقیقت بازیگر اونجاییه که از درون اون فیلم و لباس و گیریم بیرون میاد و تو زندگی حقیقی خودش زندگی میکنه. زمانی که درون اون فیلم داره تعریف میشه، صبح میشه، شب میشه، مجازه. زندگی واقعی بازیگر شب و روزش متفاوت از اون شب و روزیه که درون اون فیلمه. خوب دل بده به این مثالی که دارم برات میزنم از بازیگر و نقشش. میدان مجازی فیلم که درون حقیقت زندگی بازیگر هست. تو انسان نیستی، تو روح الهی هست که داری نقش انسان رو بازی میکنی. پس تمام اتفاقات، زمانی که داره بر تو میگذره، دوران کودکیت، جوانیت، پیریت، به دنیا اومدنت تا مرگت، تمام داستانهاش، ساعتهاش، شب و روزش، مناسبتهاش، بهار و تابستون و پاییز و زمستونش، عیدش. همه یک مجازه درون یک حقیقت بزرگتر. همونطور که شب و روز فیلم، ساعتهای فیلمی که بازیگر درونش داره بازی میکنه ساختگیه، آنچه که اکنون تو درونش داری تجربه میکنی ساختگیه، شبیه سازیه. یک زندگی، یک جهان، یک عالم برای تو شبیه سازی شده تا بیای درون اون یک سری صفات رو به دست بیاری. همه نقش های مقابل تو خداونده، چون از وجود خداوند داره حیات میگیره، شکل میگیره، به قلم مصور خداوند کشیده شده. به که چه زیباست و چقدر با شکوهه. هر حلقه از این فیلمی که تو درونش متولد میشی، زندگی میکنی، تجربه کسب میکنی، یک کلاسه. تمام نقش‌های مقابلت، از پدر مادرت، فرزندت، همکلاسی‌های دبستان تا دانشگاهت، همکارهات، نونوای سر محلت، حتی زمینی که روش راه میری، خورشیدی که به تو میتابه، ابری که به تو آب و زندگی و حیات رزقت رو هدیه میده، همه تعین‌ها، تجلیات، قالب‌هایی از روح الهی هستند، جفت‌های روحی تو هستند. این حلقه‌های فیلم، این کلاس‌هایی که برای تو چیده میشه، همه برای اینه که اون وجود توی که نور محض بوده و با جهل درآمیخته شده، با به قوام رسیدن اسماء اللهی که تو به ارث بردی، حلقه حلقه، دونه دونه، ذره ذره به نور تبدیل بشه. میای توی فیلم، این فیلم مزرعه صفات الهی برای تو، یک سری جفت روحی انتخاب میکنی. یه مزرعه، یکی از حلقه های فیلم هایی که تو بازی میکنی، یکی از کلاس های تو، تمرین صفت صبره که بی نهایته، چون ذات الهی بی نهایته و تو به ارث برنده صفات بی نهایت شاه عالمی. تو این مزرعه ممکنه همنشینی با یک معتاد رو انتخاب کرده باشی، یا یک فرزندی که تفاوت ذهنی رو داره، یا خودت تفاوت جسمی، یک نوع معلولیت رو برداشته باشی. میای برای یک جهاد تو جامعه ای که این تفاوت‌ها رو نقص میدونه، نشونه بی‌ارزشی میدونه، و تو از این جامعه تاریک و پر از ظلمت قراره که نور درون خودت رو به نقشت و همینطور به جامعه بتابونی. سناریو به همین زیبایی و پرعظمتی نوشته میشه و اونجایی که تو انتخابش میکنی، همه جفت‌های روحی تو مثل تو از جنس نور هستن. همه کسایی که باهاشون اینجا تضاد پیدا میکنی، مربی‌های تو هستن و اونجا عاشقانه همدیگر رو انتخاب میکنید. خیلی ها سوال میکنن که زندگی من سخته، چطور ممکنه من این سختی ها و درد ها رو انتخاب کرده باشم؟ اونجایی که تو انتخاب میکردی ذهن قضاوت کرد و بازار این دنیا نبود و تو دستمال قدرت روح الهی رو با خودت داشتی. ما وقتی در اتصال با روح الهی باشیم، بالاترین شارژ و بالاترین قدرت رو داریم، مثل مرسلین، مثل ائمه، مثل عرفا، که همه سختی ها رو تو تجربه زندگیشون داشتن، اما مثل حضرت زینب که سفیر کربلا بود، شعارشون ما رأیت الا جمیله. همه این مقدمات رو برای این گفتم که جانت آماده بشه برای نشست امروز. بسم الله تسلیم رو بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، که جان آدم رو صیقل میده. انگار این آیه به روح پاک و نوری ما بوسه میزنه. میخوایم بیایم سر آیه 16، این یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید. آیه 15 یادآوری کرد که هیچ چیز تو از دونه دونه سلول‌های بدنه تا این نفسی که آن به آن داره به تو هدیه میشه. اختیارش در دست تو نیست و آنی خداوند میتونه این امتیاز و این هدیه رو، این فرصت رو از تو بگیره. حالا تو آیه 16 میگه اگر بخواهد همه شما را به دیار عدم فرستد و خلق از نو به عرصه وجود آورد. ما از بهشت که نور مطلق بودیم به سمت دوباره بهشت و نور شدن حرکتی رو آغاز کردیم. عوالمی رو پشت سر گذاشتیم. هر عالم زندگی خاص و لباس و کالبد مخصوص به خودش رو داشت. از اون عالم‌ها، همنشین‌ها و نوع تجربه‌ای که داشتیم هیچ چیز یادمون نیست. هر عالم حلقه از فیلم، مزرعه و کلاسی بوده که ما درون اون صفاتی رو تجربه کردیم. فرصتی داشتیم، امتیازی رو به دست آوردیم. هر نفس حساب کتاب و رستاخیز خودش رو داره. تو این زندگی ما قیامتهایی رو پشت سر میذاریم. همینطور که تو عالمهای قبل آن به آن رستاخیزها، حساب کتابهایی رو داشتیم. و نهایت هر عالم هم رستاخیز خودش رو داره، حساب کتاب خودش رو داره. تو امتیازهای خودت رو، صفات خودت رو، نور و ظلمت خودت رو مشاهده میکنی و به انتخاب رب وارد عالم جدیدی میشی. اون عالم هم داستان خودش رو داره، لباس خودش رو داره. صفت خداوند خلاقه، خلق کردن آن به آن، خلق نو به نو از عدم. این خلق ها داره در زمان ازلی و ابدی اتفاق میفته که در قالب زمان و مکانی که من و تو میشناسیمش محدود نیست. زمان و مکانی که من و تو میشناسیم عین زمان و مکانیه که نقش های درون یک فیلم بهش مقید و محدود شدن. درون یک فیلم صبح تا شب داره، تعریف زمان و مکان داره. ولی آیا زمان و اتفاقاتی که در اون فیلم میگذره هماهنگ با زمان و اتفاقاتیه که تو در زندگی حقیقیت داری سپری میکنی؟ پس روح ما یک زمان ازلی ابدی حقیقی داره و یک زمان و مکان و تجربه مجازی درون مزرعه‌ای که خداوند بهش هدیه میکنه، در یکی از عالم‌های شبیه سازی شده. این عالم هر لحظه امکان این که به عدم و پایان برسه هست. اگر بخواهد همه شما را به دیار عدم فرستد. و وجود تو وقتی عمری که خداوند بهت هدیه کرده برای بازی کردن در نقش این فیلم به پایان برسه، خلقی از نو به عرصه وجود میاد. وقتی این رو میشنویم، ذهنای کوچیک میدوه سراغ تناسخ. این تناسخه؟ قرآن تناسخ رو قبول نداره. حالا خیلیه که دارن این رو میگن اصلا نمیدونن خدا تو کدوم آیه ها به چی اشاره کرده. شاید خیلی هاشون حتی یک بار هم ترجمه تحت و لفظی قرآن رو نخونده باشن. ولی یه سری دیتای ثبت شده تقلیدی از گفته ها و شنیده ها دارن. خداوند تو خیلی از آیه هاش به تناسخ اشاره کرده، ولی نه تناسخ بعد از این عمر، تناسخ درون همین عمر و ما رو از همین تناسخ برحذر داشته. خیلی از احکام، تکالیف، حرام‌ها و نهی‌های خداوند برای اینه که تو رو از تناسخ نهی کنه. تو از جنس نور هستی. آغشته شدنت به ماده و آنچه که آفریدگار تو رو ازش نهی کرده، تو رو خواه ناخواه به سمت تناسخ می‌بره. ما با آغشته شدن به میوه ممنوعه که هیچ کدوم نمیدونیم اون چی بوده، دچار وجه تاریک و ظلمت شدیم. آغشته نور و ظلمت. هبوط کردیم تا با سپری کردن این عمرها عوالم و چرخه ها دوباره پاک بشیم. از جماد که پایین ترین اسفل ترین سفرمون رو شروع کردیم، به نبات، به حیوان، به انسان، ملک و فراتر از ملک. ولی شیطان همچنان داره وسوسه میکنه که ما تو سطح حیوان که نه، پایین تر برگردیم به سمت جماد، اونجایی که تو با پولت، مالت، فرزندت، مشغله ها و یا خوشی های این دنیا، گرفتاری هاش یا سرخوشی هاش بیش از حد آغشته میشی. 99% جنس تو نوره، 1% همون ظلمتیه که قرار ازش پاک بشی. ولی به زندگیت نگاه کن، از شروعی که چشم باز میکنی، بیشترین توجه تو به قسمت نور وجود توه، به نور این جهانه، به پروردگاره یا به ماده است. ماده از ذهن تو، فکر تو شروع میشه. فکر جرم داره، ابزار هم جرم داره. هر آنی که تو از وجود نوریت توجهت بیاد سمت ماده، قالب‌ها، تجلیات، تو خودت رو دچار تناسخ کردی. پس از این لغلغه این که قرآن اصلا تناسخ رو قبول نداره و بهش اشاره نداره و رد کرده بیا بیرون. این خودش یه آفته. قرآن تویی رو که آن به آن داری دچار تناسخ میشی برحذر داشته با امرهاش و نهیهاش. خروج تو زمانی اتفاق میفته که به زندگیت به عنوان یک مزرعه نگاه کنی. با کیا هم نشینی؟ چه درس هایی تو این زندگی هست؟ چه صفاتی رو انتخاب کردی؟ دو تا علم تو این جهان هست. علم بشری، همون علمی که میرسونه تو رو به اونجا که تو اومدی اینجا خوش باشی، بری مسافرت، تعداد زیاد رابطه جنسیت، خوشگذرونی هات، برندهایی که نو به نو میکنی، آنچه که بازار بهت تلقین میکنه بروز شدنه در حال که بیروز شدنه، این یعنی علم و سواد. ولی میبینی که همین علم باعث رنج تو شده. علم حقیقی که شهودیه، که اون رو فقط تو مسیر عرفان و معرفت کسب میکنی، علمی که به تو نسبت به خودت، زندگیت، خدات، رابطه تو با این جهان و خدا تو رو آگاه میکنه، بهت سواد میده. این سواد به تو امکان این رو میده که آن به آن کتاب زندگیت رو بخونی. این یعنی سواد زندگی. و این که زندگی هر لحظه برای تو یه صورت مسئله میچینه، بتونی این صورت مسئله رو بخونی. خداوند در قالب اتفاقات و روابط با تو گفتگو میکنه. تو به واسطه عرفان معرفت میتونی این گفتگو رو بفهمی. اگر دچار تناسخ بشی، آغشته بشی به این اسفل و سافلین و علم مجازیش، اون وقت سواد حقیقی رو به دست نمیاری. اون وقته که مزرعه‌ای که خداوند به تو قرض داده برکت توش نیست، ثمری نیست، محصولی نیست و باید وارد چرخه جدیدی بشی تا از نو به یاد بیاری و کلاس تو محدودیت های بیشتری داشته باشه تا آغشته به این جهان نشی. ولی این که این کلاس از چه جنسیه، چه شکلیه، ما بی خبریم. هر ذره آن به آن به واسطه حیات و نفخه‌ای که روح الهی بهش میده رو به عروجه، آگاهیش کامل تره. پس امکان برگشت به سطح پایین و تناسخ در چرخه بعدی اصلا وجود نداره. عوالم کامل تر چیده میشن، ولی بر اساس نیاز تو، اینکه تو در این کلاس تا چه حد به سمت نور شدنت قدم برداشتی و چه تجربه و کلاس و مزرعه و همنشین و آگاهی نیاز هست که این نور شدن تو کامل بشه. عرض خداوند رو فقط این کره زمین تجسم نکن عزیزم. به کهکشان نگاه کن و بی نهایت سیاره، ستاره. بی نهایت خداوند حیات تعبیه کرده. عرض خداوند نه فلکیه که گسترده، بی نهایت کهکشان که بی نهایت حیات و عمر درونش تعبیه کرده برای پاک شدن تو. این سه تا واژه و یعت به خلق جدید، جهان در جهان، عالم در عالم درونش داره. و ما ذالک علی الله به عزیز، در آیه 17 صفت عزیز حرف از قادر بودن خداوند میزنه. صفت عزیز جزء صفات جلال خداونده، صفات پرقدرت و قهریه خداوند. اشاره داره به اینکه خداوند بر خلق، خلاقیت، خالق بودن آن به آن قادره. یادت به الله اشاره کردیم و الههایی که درونشه و مثلا ربی که درون این الله چیدمان پرورش تمام ذرات رو امکانش رو ایجاد میکنه. صفت عزیز یک اله درون همون الله وسیع و عظیم که قادر بودن الله رو بر خلق آن به آن و نو به نو ایجاد میکنه. بچه این خلق ها، این حیات ها درون همه در هم تنیده است، از هم جدا نیست. ولی بدن ها و فرکانسی که هر بدن برای حس، تماشا، تجربه داره متفاوته. همین جایی که تو با این حواس پنجگانه داری تجربه میکنی، درونش بی نهایت تجربه ها و کالبدهای دیگه هست که بدن تو جوری تعبیه شده که با اونها تداخل نداشته باشه. من ضمیمه این فایل یک کلیپ از جهانهای موازی که انسان در حد شناختش، در حد توانش اون رو فهمیده و به شکل درآورده برات میفرستم که متوجه بشی همین لحظه که تو داری زندگی و تجربه میکنی، درون این تجربه تو بسیار حیات و گونه دیگه هستن که مشغول تجربن، ولی چون فرکانس های بدنی که داریم باهاش تجربه میکنیم از هم متفاوته و اون خالق عزیز جوری تعبیه کرده که این در هم تنیدگی مزاحمتی برای هیچ گونه‌ای که داره تجربه میکنه نداشته باشه. ببینید بچه ها، یک عظمت و قدرت و شگفتی عظیمی در این چرخه ها و عوالم در هم تنیده هست که ما هنوز نتونستیم درکش کنیم. علم دسترسی بهش نداشته، ولی تا همون حد دست و پا شکسته‌ای که بهش آگاهی پیدا کرده، شروع کرده در شکل داستان و فیلم به تصویرش بیاره. من یک کلیپ برای توصیف جهانهای موازی ضمیمه این فایل برات میکنم. همینطور فیلم سینمایی والریان و شهر هزار سیاره. تو این فیلم هم به اندازه ذهن بشر و آنچه که دریافت کرده به ما نشون میده که همین جایی که ما داریم زندگی میکنیم، حیات و گونه های متفاوتی مشغول تجربه زندگیشونن. تو این فیلم نشون میده که دستگاهی اختراع شده برای این که بتونن حیات های دیگر رو مشاهده کنن. ولی به ذهنیت کارگردان، حیات ها و گونه های دیگه در حد توانایی و خلاقیت کارگردان شکل گرفته، نه در حد حقیقت. ذهن انسان قاصر از این که بتونه حدس بزنه کالبدهایی که خداوند برای گونه های دیگه تجربه تعبیه کرده چه شکله، این که چجوری نفس میکشن، چجوری تغذیه میکنن، اندامشون به چه شکله. و تو این فیلم به یه شکل فان و انیمیشن اون گونه ها تصویر شدن. بریم سراغ آیه بعدی که وجوب این چرخه ها و عوالم رو درون خودش برای ما شرح میده. آیه 18: ولا تزرو وازرتون وزر اخرى. هیچ ذره در این عالم بار گناه دیگری را به دوش نکشد. خیلی مهمه، از جان گوش کن. چون ما این رو برعکس داریم فکر میکنیم. ما معتقدیم که تر و خشک با هم میسوزن. ما دیگران رو خشک و خودمون رو تر فرض کردیم. ولی آیا ممکنه تو حساب کتاب خداوند اشتباهی باشه؟ خداوندی که غنیه، خداوندی که عزیزه. خوب گوش کن. و ان تدعو مثقلتن الی حملها لا یحمل منه شیء ولا کان ذا قربا. چقدر قشنگ خدایا. و آن که بارش سنگین است اگر دیگری را هر چند که خیش باشد، پدر و فرزند هم، برای کمک بر سبکباری خود به طلبت، ابداً باری از دوشش برداشته نخواهد شد. هیچ کمکی نداری، فقط خودتی و خودت. توضیح میدم چرا. بقیه آیه رو گوش کن. خداوند مثل یک مربی دلسوز آنچه که تو نیاز داری با تو همراه میکنه. آن به آن ندای هدایتت رو بغل گوشت داره. به اندازه کافی بهت فرصت میده. عوالم و چرخه های بی نهایت با استادهای بی نهایت کنار دست تو گذاشته. بالاترین قدرت رو به تو که قدرت خودش هست رو، همین قدرت عزیز بودن، قادر بودن رو به تو داده. آنچه که نیاز داشته در کوله بار سفر تو گذاشته. تو سمتش اگر نگاه نکردی و ضعیف موندی، دیگه مقصر خودتی. برای همین هیچ کمکی از قالب‌های دیگر رو برای تو اجازش رو صادر نکرده. همینجا درون این آیه به تو یه راهکار داده. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقام الصلاة و من تزکا فانما یتزکی لنفسه و الالله المصیر. و تو تنها آنان را که در خلوت و پنهانی با خشوع، رضایتمندی و شناخت بر خدای خود نماز به پا می دارند از جنس نور و الله بنامی. هر کس خود را از کفر و گناه و اخلاق زشت پاک و منزه ساخت، سود و سعادتش بر خود اوست و بازگشت همه به سوی خداست. خوب دل بده به حرف من. این آیه خیلی حرف داره. خیلی ها دوچار یه سری توهماتن که این آیه برای اون توهمات حرف داره. خداوند عوالم و چرخه هایی رو تعبیه کرد برای اینکه تو اونا درس زندگی پشت سر بذاری، صفات و قدرت الهی رو درون خودت بیدار کنی. دو تا کاروان تو این دنیا شروع به حرکت کرد. کاروان ماده، کاروان نور و روحانیت. کاروان ماده برای اینه که تو مزرعت رو توش کار کنی، علم به دست بیاری و زندگی مادیت رو به سمت نور شدن بچرخونی. میدان فعالیت شیطان تو دنیا، تو مزرعه های ماست، تو بعد مادی ماست. اومد بساطش رو په کرد کنار مزرعه مادی ما. بازار رو ساخت، علم بشر و مکتب ها رو ساخت. و شروع کرد از طریق بازار و علم و اقتصاد و سیاست و قدرت ما رو وسوسه کنه. تعریف رستگاری رو تغییر داد. گفت تو هر چقدر از این بازار بیشتر خرید کنی، بری سراغ مکتب‌های بشری، علم و تکنولوژی، سعادتمندتری. در حال که این خودش تناسخه، همون چیزیه که خداوند تو رو از اون منع کرده. سطح درآمد جزی از زندگی توه. مسافرت هایی که میری یا نمیری. این جسمی که انتخاب کردی که کامله یا تفاوت هایی داره. خانوادت که چه صفات اخلاقی دارن. تمام زندگی ها برای این نیست که تو فقط تجربه مهر و عشق داشته باشی. تو قراره با یه سری از حریف هات عشق ورزی و خود دوستی رو یاد بگیری. اگر کسی که وارد زندگی تو میشه خلاف این درس تو باشه، که تو درست وا میمونی. اگر پدر مادری باشن که کنترل بیش از حد داشته باشن، رفاه بیش از حد بیارن تو زندگی تو ناتوان بار میای. ترسو و ناامر بار میای. اصلا نمیتونی از قوه تشخیص و تعقلت استفاده کنی. فقط تو سطح مغز خزنده خودت میمونی. نمیتونی ببینی، بسنجی، انتخاب کنی. بر ترسی که خانواده، اجتماع، محیط زندگی بهت القا میکنه فائق بشی و تجربه قادر، عزیز داشته باشی. همینطور جفتی که فقط محبت به تو داشته باشه، رفاه برای تو داشته باشه، خود دوستی رو پیدا نمی کنی. عزت نفس و اعتماد به نفس رو پیدا نمی کنی. برای همین بیمهری ها میاد، بیتوجهی ها میاد، خیانت ها میاد، بیماری ها میاد. آیه حرف از بار سنگین گناهی زد که تو فقط خودت به دوش میکشی و ان تدعو مثقلتن الی حملها لا یحمل منه شیء ولا کان ذا قربا. اگر بار سنگینی رو داری حمل میکنی، هیچ کس، حتی قربا، نزدیکان تو نمیتونن به تو کمک کنن. ما یه سری دیتا میاریم برای پاک کردن، یه سری کارما میاریم برای جبران کردن، یه سری صفت میاریم برای به قوام رسوندن و بر اساس این یه طرح الهی برای ما چیده میشه که چطوری ما این قرارایی رو که بستیم به نتیجه برسونیم. مادری که قول عشق، ورزی، پرستاری، پرستش، عبادت، صبوری میده، فرزندی رو انتخاب میکنه با تفاوت‌های جسمی یا ذهنی. اگر دیتای معیوب نرمال‌های جامعه رو ذهنش باشه، رنج میبره. گناه تعریفش چیه؟ همون دیتاهای معیوبی که رو وجود ما هست، جز گناه‌های ماست که باید پاکسازی بشه. اهمیت توبه و پاکسازی همینجاست. تو یه سری باورهای منفی داری مبنی بر این که فقر هست، کمبود هست، زندگی سخته، ناامنه. به یه سری صحنه‌های منفی توجه کردی، رنج پدر و مادر و دیتاهایی که رسانه ها رو ذهنت میذارن، مسئولین دزدن، دیگری میتونه حق تو رو بگیره، حق تو رو بخوره. تو خودت قدرت تشخیص نداری. رئیست، پدر مادرت، جامعه، رهبرت باید برای تو تصمیم بگیره. رو ذهن تو گناه، دیتای معیوب ارباب رعیتی میشینه. اینا بارهای منفی گناهه که تو باید اونا رو پاک کنی، توبه کنی. برای همین ادامه آیه اشاره کرده به خلوت، به صلات، به توبه، به خشوع. یه قسم دیگه از گناهی که تو داری حمل میکنی و اتفاقا مربوط به اون کسایی که متوهمن، که قربانیان، که در حقشون ظلم شده، تصویرهایی که از سختیهای زندگیت نگه میداری، فراقی که پیش اومده، مرگ پدر مادر یا فرزندت، خسارتهایی که پیش اومده، خیانت یا اخلاق ناشایستهی که جفت روحیت داشته و همه و همه جزء طرح الهیت بوده و خیلی از اتفاقات زندگیت به خاطر اینه که از قوانین الهی بیخبری و به خاطر دیتاهای منفی و میدانهای منفی که اطرافت ساختی و یا درونت جمع کردی، خودت جذبشون میکنی. اونی که تجربه براش سخت میشه به واسطه بیخبریهاش و رنج میبره از نبود پدر مادر یا پدر مادر بیمار یا همسر سختگیر یا فرزندی که تفاوتهای رفتاری داره یا خسارتهایی که تو زندگیش وارد میشه، بد رفتاریهایی که دیگران باهاش دارن. هر تصویری که نگه داشتی برای این که به اون قربانی درونت خوراک بدی، برای این که مظلوم بازی در بیاری که شوهرم ظلم میکنه، رئیسم ظلم میکنه، رئیس جمهورم ظلم میکنه، جامعه به هم ظلم میکنن، همکارم به هم ظلم میکنن، خوب دل بده به حرف من، به خاطر اینه که تو توبه نکردی، تو دیتاهای منفی رو پاک نکردی. ما هر روز در حال آغشته شدن به افکار، اخبار و میدانها و دیتاهای منفی به واسطه آنچه که مشاهده میکنیم هستیم. یه مقدارش دیتاهای درونمون داره جذب میکنه، یه مقدارش هم بیخبر اخبار و مشاهداتمون و ذهن کل داره به ما تزریق میکنه. ما از جنس انرژی هستیم، شبیه بخار، شبیه هوا. این هوا نمیتونه جلوی خودش رو بگیره که دود کنارش باهاش آغشته نشه. نمیشه جلوی خودش رو بگیره که بخار و بو و عطری که از یه فاضلاب یا از یه گل یا از یه غذایی که در حال پخته شدنه باهاش آغشته نشه. تو هم وجودت مثل همین هواست، از جنس انرژی و ارتعاش هستی. همه چیز تو این عالم از جنس انرژی و ارتعاشه. تو روی یک مبل بشینی، خاطرات و ارتعاش تمام آدمایی که روش نشستن درونش هست، درون سنگ هم هست. کنارش که قرار بگیری، دیتاها، ارتعاش، انرژیش با تو هم‌آمیخته میشه. تو هر روز باید فرصتی بذاری برای اتصال، نفس‌های پاک و هوشیارانه و پاکسازی. ما به انواع آلودگی‌ها، گناه‌ها، جرم‌ها آغشته میشیم و باید مهارت انواع پاکسازی رو بلد باشیم. حتماً دو تا فایل پاکسازی که تو کانال مسیر آرامش قرار گرفته با دقت گوش کن و با کیفیت اجرا کن. اگر رنجی تو زندگیت هست به خاطر اینه که تو دیتاهایی رو نگه داشتی، خاطراتی رو نگه داشتی و همینطور آلودگی هایی داری که روزمره پاکشون نمی کنی. خیلی ها با این شخصیت قربانی که درونشونه هم هویت شدن و احساس ارزشمندی می کنن. بعضی حتی عنوان می کنن که من اینقدر غم و داغ و رنج تو قلبم هست که دیگه نمیتونم حرف بزنم، زندگی به هم لذت نمیده، دچار افسردگی شدم و به خودشون اجازه میدن که بدخلق و بی‌حوصله و سنگین باشن، حتی عصبی و پرخاشگر، و فکر میکنن که به خاطر رنج هایی که کشیدن خداوند اونا رو بسیار دوست داره و اکثریت متعجب میشن چه فلانی که مظلومه انقدر تو زندگیش رنج کشیده انقدر سانحه براش میاد، انقدر بیماری، داغ، رنج پشت رنج، مصیبت پشت مصیبت. چون تو از جنس مصیبت شدی، چون تو از جنس رنج شدی، چون تو از جنس جهنم شدی، داغ میاد سراغت. محور وجود ما فقط باید نور باشه با وجود هر تجربه ای که تو داری. اتصال و توبه و پاکسازی برای همینه روزمره، چون ما از جنس انرژی هستیم با چیزهایی درامیخته میشیم، با چیزهایی هم هویت میشیم، حس‌هایی درون ما قوی شکل می‌گیره. ما اون حس و تجربه رو نگه می‌داریم، هی بازگو می‌کنیم یا هی یادآوری می‌کنیم تو ذهنمون. همین باعث میشه که اون بشینه جای خدا مرکز ما و مرکز ما رو تیره و سنگین کنه. رنج‌های تو، سختی‌های تو، داغ و مصیبت تو مدالی نیست که آویزون کنی و به واسطه اون سنگین باشی. تو در ظلمتی و جذب کننده ظلمی. عامل ظلم به زندگیت خودتی. این آیه میخواد همینو بهت بگه. تو خودت رو منبع مصیبت و ظلمت و تاریکی کردی و مدعی شدی که تری هستی که داری با آتش خشکهای این عالم میسوزی. نه عزیزم، تو یک میدان جذب ظلم ساختی و اتفاقا تو پیکره الهی تبدیل شدی به یک سلول سرطانی. منتظر پاداش آخرت و دلجویی خداوند نباش. خداوند در اتفاقات زندگیت داره باهات گفتگو میکنه. آدمایی که میدان انرژیشون تاریک و سمی میشه، توقعشون از اطرافیان هم بیشتر میشه که من تنها موندم، هیچ کس به هم کمک نمیکنه و متوقع عالم میشن. اکثریت جمعیت ایران همین شکلن، شدن یک میدان منفی و مقصر رو از خانواده تا رئیس جمهور و مسئولین میدونن. این آیه با ما جمیع ایرانی ها صحبت میکنه. خودت رو از دیتاهای منفی که به ارث بردی پاک کن. خودت رو از دیتاهای منفی که تجربه شون کردی تو زندگی تا این لحظه پاک کن. خودت رو از حسهای منفی، انباشتگی هایی که میدان تو رو سمی و تاریک کرده پاک کن. دزد و قاتل و اختلاسگر فقط گناهکار نیستن. تویی هم که آغشته به انرژی تاریک شدی، یک میدان منفی ساختی، یکی از بزرگترین گناهکاران عالمی. ما از جنس گناه، از جنس درد شدیم و چون این جنس هماهنگی، همخوانی و همخونی با پیکره الهی نداره، تیر قضا و قدر به سمت ما فوران میکنه و ما توهم قربانی بودن برداشتیم، توهم مظلومی که خداوند قرار در آینده حقمون رو از ظالمهاش بگیره. حضرت زینب که سفیر کربلا بود، در اون واقعه عظیم اسم خودش یا قومش رو مظلوم نذاشت. خودشون رو قربانی نه، شهید راه حق نامیدن که یکی از مراتب بالای تجربه انسانیه. حضرت امام حسین خونه گلوی فرزندش رو به آسمان پاشید. تو اون رشادت و شهادت پیام امام حسین به جهان این بود: ای سبا، از من به اسماعیل قربانی بگو، زنده برگشتن ز کوی یار شرط عشق نیست. عاشق دلداده آن باشد که در کوی حبیب تن به خاک و سر به نیزه سوی جانان می دود. تو عالم الست یه ادعای کردی و یه تجربه ای رو برداشتی. از هر نوعش که باشه، هدیه گنجی درونش هست و اگر درد و رنجی هست، به خاطر اینه که ما با قوانین الهی آشنا نیستیم، بلد نیستیم چجوری تو این جهان زندگی کنیم و ارتباط برقرار کنیم و مهمتر از همه از توبه بیخبریم، از این که من باید از گناه، از دیتاهای منفی، حسهای منفی، خاطرات منفی، از گذشته مرده توبه کنم. ولی ما همه این منفی ها رو که خداوند اسم گناه روش گذاشته مدال سینه خودمون کردیم. یاداوری میکنیم، مرور میکنیم و این میدان رو آغشته تر به گناه میکنیم. داغهای ما، غمهای ما، رنجهای ما چیه؟ همون مال و فرزندی که خداوند فتنه، وسیله ابتلا نامیده. یک من مجازی در من شکل گرفته و این من مالک همسر شده، مالک فرزند شده، مالک یه سری منیت‌ها، غرورها و خودخواهی شده. یه جا توهین میشنوه، یه جا بی‌محلی و کم توجهی میبینه، یه جا فراق فرزند یا همسر یا پدر مادر میبینه و چون هویت گرفته با این مال دنیا، در رنج قرار میده خودش رو. این رنج از گناهته، از دیتای منفیته، نه از زندگی یا ظالمان مقابلت. اومدی به این دنیا که بگذر از فرزند و مال و جان خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. اومدی که پاک بشی از اون ظلمتی که داشتی به واسطه تجربه‌ای که با همین فرزند و مال و جان خودت داری. یه نفس عمیق بکش. متوجه معنای گناه شدی؟ سنگینی گناهی رو که با خودت داری حمل می‌کنی شناختی؟ به یاد آوردی؟ متوجه گناهکار بودن خودت شدی؟ به یاد آوردی که لازم نیست دزدی کنی، قتل کنی؟ همین که بار منفی، نگاه منفی، حس‌های منفی رو در خودت نگه داری، تو یک سلول سرطانی تو این جهان شدی؟ راهکارش هم که بهت گفت، باید وقت خاص هر روز بذاری برای پاکسازی و توبه در خلوت، نه اینکه جلوی تلویزیون یا جلوی شلوغکاری بچه هات. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقام الصلاة و من تزکا و انما یتزکی لنفسهی. هر روز باید وقت بذاری برای تزکیه، برای پاک شدن از این همه انرژی تاریک و منفی که درون خودت نگه داشتی. نفس یک مخزن انرژی که تو از هر جنسی دیتا درونش جمع کرده باشی، به اون دیتاها حیات میده. چقدر خاطره منفی، چقدر مصیبت، چقدر افکار منفی، چقدر اخبار و باور و دیتاهای منفی نگه داشتی. داره خوراک میگیره و این تجربه ها رو به زندگیت میاره. این نفس رو باید روزمره تزکیه کنی. قوی ترین راه تزکیه همون اتصاله که انقدر مهمه که شبت صبح نشده همون سحر تاریک روشن که حیات زندگی دوباره از نو داره شروع میشه. یه عمر نو به تو بخشیده شده و حواست نیست که میتونست اجازه حیات رو بهت نده ولی داد، چه به خودت چه به عزیزانت. اولین سفارش، اولین واجب چیه؟ اتصال. زندگی مثل یک رستورانه. تو اول صبح باید با کمپانی متصل بشی و طبق قوانین آفرینش آنچه رو که میخوای تجربه کنی به هستی سفارش بدی. تو خیلی هنر کنی، خواب و بیدار یه اتصال برقرار میکنی که هیچ کدوم از آدابش درونش نیست. اتصال زنده نیست، اداست. اتصال زنده آداب داره، یک قرار عاشقانه است و یک جریان بسیار مهم رو در تو زنده میکنه. اگر ازش بیخبری، از کشتی نور، کانال کشتی نور پیگیر شو تا اصلا بدونی قرار عاشقانه رو چجوری باید برقرار کنی، به چه نیتی و با چه آدابی. این اتصال و پاک شدن انقدر مهمه که بر تو 5 بار در روز واجب شده. خیلی ها مشغول این عمل میشن ولی چون طبق آدابش نیست، جریان حقیقیش درونشون جاری نمیشه. همین مشغول شدن، همین ادا در آوردن هم خیر و منفعت خودش رو داره، ولی نه در حدی که خدا قرار داده. چقدر که ما تو جنبه های مختلف زندگیمون بی بهره ایم به خاطر بی خبریمون، ناآگاهیمون. و بار این ناآگاهی، بیخبری و گناه بر دوش هیچ کس نیست. ما مسئولین رو مقصر میدونیم، آخونده و مبلغین رو مقصر میدونیم، پدر مادرمون رو، خانوادهمون رو، جامعهمون رو، معلمهای مدرسهمون رو مقصر میدونیم. ولی اینجا داره میگه تو اون چیزی که تو داری تجربه میکنی، بار گناهی که داری به دوش میکشی، هیچ کس مقصر نیست. دو تا کاروان، دو تا منبع علم تو این جهان جاری بوده. به کدوم چسبیدی؟ تو مطالعه نکردی، تحقیق نکردی، پی خودت و خدات و منبع انرژی که تو این جهان جاریه، منبع رزقت نبودی. هیچ معلمی، هیچ آخوندی، هیچ مربی، هیچ مسئولی رو به خاطر این زجری که تو داری میکشی مؤاخذه نمی کنند عزیزم. تو این جهان از همه نوع انرژی و گونه تجربه هست. اگر کسی سر راه تو سبز میشه برای همراهی در اموری از زندگیت، به نسبت اینکه چقدر داره بهت سخت میگیره، مانعت میشه، بهت رنج میده، یا چقدر عاشقانه، زیبا و عزتمندانه در خدمتته، این وجود داره از میدان تو و دیتاهای درون تو تغذیه میشه. خودت این شکل از زندگی رو صدا زدی. و الالله مسیر، بازگشت همه به سوی خداست. این رو بعد از عمرت، بعد از زندگی این دنیات ترجمه نکن. تو آن به آن به سمت خدایی که صداش میزنی در قالب و شکلی که مقابلته، مسیر جاری هست. خداوند یک بی نهایت امکانه، امکان بودن، و تو یک دستگاه خلق کننده در دل این بی نهایت امکانی. از هر جنسی که شده باشی، از همون جنس خلق میکنی و الالله مسیر یعنی همین. جنست رو پاک کن، از جنس نور شو، نو شو، با تلسمات و باورهای قبلیت، خاطراتت، تعریفهایی که تو ذهنت نگه داشته از آدما زندگی نکن. نگو این خسیس، اون مغرور، اون خودخواهه. تو داری خودت رو محکوم میکنی که مردگی رو زندگی کنی، نه زندگی رو. آیه 19 رو گوش کن. و ما یستوی الاعمی و البصیر، هرگز کور و بینا یکسان نیستن. آیه 20. ول از ظلمات ول نور و هیچ ظلمت و نوری با هم مساوی نیست. آیه 21. ول از ظل و ول الحرور و هرگز نور آفتاب و سایه هم رتبه نباشد. الانه که قش کنم. آیه 22 رو گوش کن. و ما یستویل احیا و ولل انباد. ابداً زندگان با مردگان برابر نیستن. ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. خدا هر که را بخواهد شنوای کلام حق سازد و اما تو آن کس را که در گورستان کفر، جهل، شهوت پرستی، زلالت و بیخبری فرو رفته، هرگز شنوا نتوانی کرد. آیه 23. ان انت الا نذیر. تو فقط تذکر میدی، هشدار میدی. بینا و کور شبیه هم نیستن. کس که دچار ظلمت شده با کس که در نور و پاکی زندگی میکنه شبیه هم نیستن. سایه و نور مثل هم نیست. و اون کسی که همین زندگی رو به مرگ تبدیل کرده و داره در گور زندگی میکنه با کسی که در گورستان خاطرات و زندگی مادی فرو رفته شبیه هم نیستن. چقدر زیباست. تو این جهان اصلاً مرگ نداریم. ما فقط ارتحال داریم. همون بدنی که به واسطه پایان یافتن این تجربه، این عمر، این مزرعه، این حلقه از فیلمت به خاک تحویلش میدی که زنده است، که علم تحویل و تبدیل رو داره، نمیمیره. تبدیل میشه به چرخه جدید حیات خودش. هر جا هستی، زندگی، الله، شاه عالم، مرسلینش، عرفا از مرگ و قبر و گورستان صحبت میکنه. از همین زندگی ما داره صحبت میکنه که به خاطر آغشته شدن بیش از حد به مشغله های ذهنی، زندگی مادی، دیتاهای تاریک و تراوشات ذهنی که ما اسمشو میذاریم علم و تکنولوژی، با تاریکی یکی شده. وقتی میگه نور و سایه شبیه هم نیستن، توجه تو میخواد بیاره به تراوشات ذهنیت، به آنچه که از طریق علم بشر ما به اسم تکنولوژی داریم تجربهش میکنیم. اگر آمیخته به نور جان و اتصال نباشه، فقط ماده است، فقط اختراع و اکتشافه و سایه است، ظلمته. ما یه علم داریم، علم محض بشر، یه حکمت داریم. این حکمت از شهود نشأت میگیره و آنچه به واسطه شهود کشف و اختراع بشه، روح الهی درونشه، مضر نیست. اکثر چیزی که ما داریم ازش استفاده میکنیم، جنبه تاریک و مضر هم درون خودش داره. یه خدمتی رو میرسونه ولی آسیب هم داره. حتی داروهایی که داره برای سلامتی کشف میشه، رو جلدش بخون چقدر از آسیب‌ها و مضراتش نوشته. از صبحی که بیدار میشی چقدر با بُعد روحانی خودت در تماسی، چقدر مشغول مشغله‌های ذهنی و کارهای دنیایی هستی، با ابزار و ماشین در تماسی. از یخچالت بگیر تا گازت، ماکروویرت، پکیجت، بخاریت، ماشینت، موبایلت، همه ساخته ذهنن و انرژی ماشین، انرژی مرده، انرژی که برای تو سمه در خودشون دارن. تو هر چقدر با اینا آغشته تر باشی، به مرگ روحت نزدیک تری. این بدنت رو داری تبدیل میکنی به قبر. این بدن باید 5 وعده انرژی الهی درونش جریان پیدا کنه، متصل به زمین و آسمان بشی تا نفخه الهی و اون جریان حیات تو رو زنده کنه. خیلی ها مشغولن به مسافرت، به جمع‌ها و مهمانی‌ها، به بزن به کوب‌ها، آهنگ‌های مختلف، نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های مختلف. سرخوشند از خریدها و بازارها. یه نگاه بکن، بر اساس تفسیر این چند تا آیه سرگرم مردخاری‌اند. تمام ابزار رو روح الهی داره بهشون حیات میده. حیاتی که از سطح حیاتی که تو دریافت میکنی پایین تره. و وای به حال کس که فکر کنه ابزار اون رو زنده میکنه. حتی درخت و زمین رو فکر کنی تو رو زنده میکنه. تو یه حیاتی فراتر از نبات و حیوان داری. با این موجوداتی که جاندار اسمشونه، ما تبادل انرژی داریم، ولی انرژی ما فراتره. بسیاری از این مکتبها، علمها، مربیها دارن راه تو رو طولانی میکنن، تو رو وارد فرعیات میکنن و راهزن تو هستن. از اتصالی که کمپانی شاه عالم برات واجب کرده. و ما یستوی الاعمى و البصیر، هرگز کافر تاریک جان با مؤمن روشن روان یکسان نیست. این علمایی که ساخته ذهنه، این تکنیکایی که ساخته ذهنه، تو رو بینا نمی کنه، کافر می کنه. به جهانمون نگاه کن، چقدر قهرند با خدای حقیقی، با آداب و واجبات حقیقی. خنده داره، ولی چقدر توهم روشن ضمیری، روشن شدگی، اتصال داریم که اعماست، کوردلیه، نابیناییه. با این حساب چقدر ظلمت داریم که توهم نور برداشته و تو زندگیش منتظر دستاوردهایی که هرگز بهش نخواهد رسید. تو زندگی خودمون با متوسل شدن به خیلی از مکتب‌ها و مربی نماها این رو مشاهده کردیم، ولی آیا دست بر می داریم که به راه برگردیم؟ خداوند اعلام کرده که لا اکراه فی الدین، برای تو بی نهایت فرصت تجربه گذاشته و به تک تک پیغامبرانش، نبیهاش، اونایی که به درک حقیقت میرسن یه تذکر مهم داره. این انت الا نذیر، تو فقط هشدار دهنده ای. حق نداری که خم به ابروت بیاری، فشار بیاری، اصرار داشته باشی بر فرزندان من. این فرزند منه که خودش انتخاب میکنه روز مرگی داشته باشه یا حیات داشته باشه. از امکانات این جهان برای خودش قبر و گور بسازه یا در حد یک تجربه ازشون استفاده کنه و بدو سمت آغوش من. عشق رو امام حسین برای ما توصیف کرد. از مال و فرزند و جانت باید بزنی تا به مرتبه عشق برسی. ما وقتی که از زندگی دنیا و ناکامی هامون خسته میشیم، البته ما که هیچ وقت از زندگی دنیا خسته نمیشیم، فانی بودن، متغیر بودنی که خداوند در قالب ها قرار داده، بر روی ذرات گذاشته، ما رو ناکام میکنه، سرگشته میکنه، حسرت به دل میکنه. از یه حدی که این ناکامی گذشت، ما میخواییم بریم سمت خدا که اعتراض کنیم فلانی ظالمه، فلانی در حق ما اون چیزی رو که ما توقع داریم و اسمشو میذاریم عشق و حقمون اجرا نمیکنه. و حتی از خود خدا و هم شکایت داریم. چرا فرزند من موفق نشد؟ چرا فلانی تو این سن ارتحال داشت؟ چرا پدرم اون شکلی که من میخوام رفتار نمیکنه؟ چرا مادرم تا اون لحظه ای که من میخوام و اون شکلی که من میخوام به من خدمت نمیکنه؟ از فانی و متغیر بودن جهانش معترضیم، دلمون شکسته، چون غیر از خدا رو تو دلمون گذاشتیم، سرریز میکنه عجز و ناتوانی و عشق، میریم سراغ اعتراض. و اسمشو میذاریم قرار عاشقانه، عشق بازی با خدا، که غیر از گدائی نیست. نشونشم اینه که روز بعد، هفته بعد میخوایم سرش معامله کنیم. خدایا، من که با تو عشق بازی کردم، من که سر واجباتت بودم، چرا اونو ندادی؟ چرا فلان چیز خلاف میل من شد؟ چقدر خنده داریم و چقدر خدا صبوره و سلامه. در عشق و سلامتی بر ناشکری ما بر جهل و ظلمت ما صبوره. به پیغمبرش میگه تو فقط تذکر بده، یاداوری کن. ما قوانین رو جوری چیدیم که هر ذره‌ای وقتی ناهمسو شد، حرکتش از طرح الهیش بیرون افتاد، متوهم شد، بار گناهش، جرمش، ظلمتش، کفرش، شرکش سنگین شد، طبق قوانین میاد تو قرنطینه، میاد تو رنج، تیر قضا و قدر میاد سمتش. اون محوری رو که آغشته کرده به هر چیز غیر از خدا، شروع میکنه تیر قضا و قدر نشانه بگیره. اون میدانی رو که تاریک کرده، شروع میکنه همجنسش رو به زندگیش بیاره تا به چرایی بیفته. چرا با این که من متوهم عبادت و تزکیه هستم، اینقدر دارم ظلمت جذب میکنم، سختی و سنگینی تحمل میکنم؟ کنار این چرایی منادی میاد که راه هدایت رو بده. نمونش همین مصحف شریف. خط به خط زندگی تو با مثال از قومهای گذشته جلوی چشمته. دردها و راه درمان. هیچ اعتراضی پذیرفته نیست که فلان آخوند، فلان معلم اشتباه یادم داد. خداوند پیشبینی تمام راهزنهای مسیر زندگیت رو کرده، نشونه هاش رو بهت داده، تو دل حلال و حرامش، تکلیف و واجبش راه درمانت رو تعبیه کرده. ببین تو دام بروز شدن بازار افتادی و بیروز شدی یا نه، صدای مبشرش رو که در مذهب شریفشه، در پیام مرسلین و عرفاش شنیدی و بروزی، زنده ای. ببین زندگیت رو تبدیل به قبر و قبرستان کردی یا نه، تبدیل به بهشت لحظه. سختی هست، ولی سختی که ناشی از بیخبری باشه، اون درده، اون رنجه. هر مزرعه‌ای یه سیر داره، سیر تلاش. به کشاورزا نگاه کن، چقدر همت و تلاش دارن برای به ثمر رسوندن محصولشون. تلاش ما تو زندگی، تو این مزرعه‌ای که از خدا قرض کردیم، کم از تلاش یک کشاورز نیست. ولی همون کشاورز اگه علم کشاورزی رو نداشته باشه، مزرعه‌اش رو آفت میزنه، محصولش از بین میره، مرگ میاد تو مزرعه‌اش. باور کن که با آغشته شدن بیش از حد با بازار دنیا، تو بروز نمیشی، بیروز میشی. انرژی حیاتت رو، سرمایه عمرت رو میدی برای رشد بازار، رشد دکان شیطان. این دیتای اشتباه رو که اگر بشی اهل معرفت، قافله عرفان، لذتی نمیبری رو پاک کن، پاکسازی کن. این دیتا خودش یک گناهه که مانع لذت تو از جهان الهی میشه. این ذهن، دستاوردهاش و این ماده متراکم، بدنت، حواسش فقط میتونه لذت‌های محدود رو بچشه. تو کالبدهای فراتر از این جسم محدود داری که تو اونها یه لذت‌هایی رو میتونی بچشی که به مخیله این ذهن کوچیکت هم حتی خطور نمیتونه بکنه. چون این ذهن سایه است و این جهان همینطور که خداوند تو مصحف شریفش گفته قریه است، روستاست. لذت شهرش کجاست؟ شیطان چقدر موفق بوده که ما رو بی اعتماد کنه بر صاحب کمپانی این عالم، اونی که این عالم رو ساخته و سطح‌های بالاترش رو ازش با خبره. به این جهانی که اینقدر ما بهش چسبیدیم میگه قریه، به فرزندی که تو اینقدر بهش وابسته ای میگه عامل فتنه، عامل ابتلا، به مالی که داری باهاش هویت میگیری و فکر میکنی اگه ازش کم داشته باشی بی بهره ای، بروز نیستی، میگه فتنه. یه مزرعه بهت داده، آفتهای مزرعه رو هم بهت معرفی کرده، ولی ما داریم همین آفتها رو جذب مزرعه‌مون میکنیم. چه مونه؟ به چی مسموم شدیم که دقیقا خلاف طرح الهیمون داریم رفتار میکنیم؟ میبینیم نشونه هاش رو که بیماریه، که رنجه، که افسردگیه، که سنگینیه، که بیبهرگیه، که ناکامی و حسرته. اما دست بردار نیستیم، چون شیطان از طریق بازار، مربی نماها و استاد نماها ما رو توی انتظار دائمی کاشته. ای کاش که به تذکر فاطر بیدار بشیم. آمین که بیدار بشیم. مبارکیم باشه این لحظه شیرین، این هوشیاری، این به یاد آوری، این تذکرات. یه فرصت میذاریم برای مرور چند باره که از جنس این آگاهی بشیم. دیتاهای این آگاهی به جای دیتاهای گناهالودمون جانشین بشه و ناخودآگاهانه جذب مسیر طرح الهیمون بشیم. این فرصت غیر از مرور برای اینم هست که تو نشر بدی این آگاهی رو. درک کردی که چقدر مهم این یادآوری؟ من قانون جبران و بهای این فایل رو مختص میذارم برای ارسال برای 15 نفر. تا پایان عمرت فرصت داری که قانون جبران این فایل رو رعایت کنی. این نشر برای اینه که واجبه دیگر فرزندان خداوند هم بیدار بشن، هوشیار بشن. این رو از دیگران دریغ نکن. و میدونی که عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تمام فرزندان خداوند بیش باد. نور باشی.